عرض سلام دارم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان مخاطب این گفتگوها هستیم. امروز روز دوشنبه ششم تیر ماه 1401 برابر با 27 جون ماه جوان 2022 هستش که در خدمت شما عزیزان این گفتگو رو شروع میکنیم. در جلسه قبل، در جلسات قبل به طور مفصل راجع به سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران صحبت کردیم. قسمت انتهاییش مربوط به رسانه ها بود. همون جور که پر واضح هست الان در شرایطی که الان هستیم، چه در ایران، چه در منطقه، چه در دنیا، رسانه ها حرف اول رو میزنن در سرنوشتی که ما مردم داریم. در واقع اون خط دهی، خط فکری، اون وجدان عمومی همگانی رو که اونم بد نیست یه روزی راجبش صحبت بکنیم، در جامعه مدیریت میکنن. اون مدیریت کنندگان گفتمان، مدیریت کنندگان عرشبت که اندیشه، توسط رسانه ها هستش که این کار رو میکنن. در داخل ایران یه جور، در کشورهایی مثل وطن ما متاسفانه که وضعیت مشابهی مثل کره شمالی و چین و اینجور چیزها رو داره، ولی در کشورهای غربی هم اونم یه جور دیگه. حالا اون رو میشه بیشتر راجبش صحبت کرد و میشه به اصطلاح کمی بستش داد. در مورد عملکرد رسانه ها در دوران گذار صحبت کردیم قبلا در خدمت شما عزیزان، در مورد دوران گذار و اینه که الان ما در دوران گذار هستیم. مدت هاست که در دوران گذار هستیم، گذار از استبداد و دیکتاتوری به مردم سالاری، نه از گذار مستبد، این مستبد به مستبدی دیگر، نه از گذار از این دیکتاتور به یک دیکتاتور دیگر. میخوایم دیکتاتوری نباشه، میخوایم استبداد نباشه و در این شکل هستش که اون مردم سالاری که یک فرهنگ هست، یک آبژه، یک شیء نیستش که یکی ورداره بیاره بذاره تو کشور ما، مثل آنچنان که آقای بوش در افغانستان خواست بکنه و در عراق. نه، اون دیگه الان از هر من شمسه که چنین چیزی غیر ممکن هست و چیزی که به اصطلاح باید راجبش فکر کرد و تمرکز داد و تلاش کرد، مسئله فرهنگ مردم سالاری است. و فرهنگ مردم سالاری هم با به اصطلاح تبادل نظر و درامیختن، در همامیختن ارزم به خدمت شما افکار عمومی است که شکل پیدا میکنه در جهت حقوندی. خب حالا گفتیم که دوران گذار مدتی شروع شده تا برسیم به اون به اصطلاح سقوط فیزیکی، فروپاشی فیزیکی این رژیم. مونده هنوز شاهد علائم و شواهد بسیار نویدبخش و چشمگیری بودیم. معلمان عزیز که به همه ما حق دارن، به گردن هممون، بازنشستگان عزیزمون عرشبت که در مشاغل مختلف همینجور در تظاهرات خودشون، در اعتراضات خودشون، که امیدواریم که هرچه زودتر به اعتصابات بیانجامه، تونستن تأثیرگذار باشن در عرضم به خدمت شما روند دوران گذار، شتابگیرتر شدنش و نزدیکتر شدنش به سقوط فیزیکیش. حالا ما مدیریت رسانه ها، مدیریت مردمی رسانه ها رو در همین گفتگوها با همدیگه بحث کردیم. اونم توی سایت من هست، تو همین گروه تلگرامی جمهوری ایران هم هست که چطور از همین الان میتونیم تدبیر و امور بکنیم که به صورت مردمی بعد از فروپاشی فیزیکی این رژیم تا قبل از مجلس مؤسسان و انتخابات و غیره این رسانه ها رو که در واقع مال مردم، مال ما مردم هست به دلیل اینکه پولش و بودجش رو از دولت پرداخت میشه، اون رو چجوری میشه به صورت مردمی و خودجوش و حقوق مدارانه مردم سالارانه عرضم به خدمت شما مدیریت کرد تا سر انتخابات و بعد از انتخابات، و حالا داریم راجع به بعد از انتخاباتش صحبت میکنیم. پیشنهادی که هست اینه که یک قانون اساسی است که در به شکل یک کتاب منتشر شده، اون رو تو همین این گروه گذاشتم، تو سایت منم هست، و اینه که هرچه بیشتر تلاش شده که هر ایده و مرامی از توی این قانون اساسی پیشنهادی بیاد بیرون. دین، حالا در مورد کشور ما دین اسلام در تمام این قانون اساسی پیشنهادی آقای بنی صدر که نگاه بکنید فقط یک بار کلمه اسلام آورده شده و اونم در مورد جمهوری اسلام، یعنی در واقع این رژیم که نه جمهوری نه اسلامی، فقط همین یک بار برای اینی که بخواد به اون به اصطلاح معنایی که متداول هست، واژه‌ای که متداول هست در دنیا برای اون ارگانیزیشن به اصطلاح نهادی که نهاد دولت که کشور ما رو تحت یوغ سلطه خودش داره، اون اسمش رو گذاشتن جمهوری اسلامی. میگم نه جمهوریست و نه اسلامی، ولی در تمام اون قانون اساسی لایک فقط یک بار اسم اسلام آورده شده و اونم به این ترتیب است که براتون عرض کردم. در اون پیشنهاد این هستش که قانون اساسی کاملا لایک باشه، قانون اساسی به جایی که مرام داشته باشه، حالا مرام دینی اون چی که به اصطلاح تداعی میکنه در ضمن لایسیته، فقط از دید من فقط مربوط به باورهای دینی نیست، به باورهای دنیوی هم به اصطلاح راجع میشه، و اینه که این قانون اساسی لایکه بدون معنی که هیچ گونه اندیشه راهنمایی نداره. اینجا باید یه پرانتز باز کنیم، هیچ چیزی، هیچ پدیده‌ای بدون اندیشه راهنما نمیشه. پس اندیشه راهنمای این قانون اساسی حقوق هست، حقوقی که به تکرار بگیم و به تکرار میگویم همه مکانی، همه زمانی و بدون هیچ تبعیضی همه کسانی هستن. در نتیجه این رو نمیشه بگیم که خب اگر که ما مثلا یک قانون اساسی کمونیستی می نویسیم، یک اون حزب پیشرو هستش، حزب کمونیست هستش که اون به نفعش و علیه بقیه تبعیض قائل میشه، لااقل به نفع اون ایده و علیه بقیه. یا قانون اساسی سرمایه سالاری، سرمایه داری هستش که به نفع یه طرز فکر و یه گروه خاص که ولایت مطلقه بر اون کشور دارن تدوین شده قانون اساسی. ولی نه، در چنین قانون اساسی با توجه به تجربیاتی که کسب شده در این مدت‌ها، به خصوص در این چند دهه‌ای که تاریخ معاصر ایران تجربه به ما آموخته و به سراسر دنیا در واقع آموخته، این قانون اساسی پیشنهاد شده، از جمله این که هیچ لزومی نداره که ما خودمون رو در تنگنای آنچه که در تمام دنیا، در تمام که نه، در بسیاری از نقاط دنیا دیده میشه حبس بکنیم. و اون چیه؟ و اون اینه که حتما بایستی که دولت از سه شاخه مقننه، مجریه و قضاییه تشکیل شده باشه. البته در بعضی از کشورها مثل چین 5 تا شاخه هست، در جاهای دیگه هم مثلا 4 تا در اروپا و بعضی از کشورها. اینا به هر حال منظورم اینه که هیچ لزومی نداره که آدم دنبال رو باشه. انسان متمدن قرن بیستم، به خصوص ایرانی متمدن قرن بیستم، لازمه که خودش رو حبس نکنه در چارچوب ها و یک قدم فراتر بره به سمت مردم سالارتر شدن، پیوسته مردم سالارتر شدن، پیوسته حقوند تر شدن. و اون یک یک به اصطلاح نکته واحد نیست که شما انگشتتون بزنید که خب این کار رو اگر که بکنیم دیگه بهشت بریم میشه. نه، چنین چیزی نیست، بلکه بسیاری از عوامل هست که بایستی که خورده خورده بهش رسیدگی بشه. یک عامل مهم مسئله اینه که عرض کردم خودمون رو در چارچوب سه شاخه حبس نکنیم، خودمون رو افق دیدمون رو باز بکنیم و برسونیم به اینه که خب چطور میشه این دولت رو مردم سالارتر کرد، در اون جهتی که داریم راه میریم به سمت مردم سالاری مستقیم مشارکتی مشاورتی، چجور میشه اون قدم ها رو به اصطلاح استوارتر و سنگینتر و بلندتر برداشت، اون قدم ها رو به اون هدفی که در دوردست ها بهش میشه رسید. یکیش اینه که مردم نظارگر باشن در امر دولت، از داخل دولت، و این دولت بتونه زیر ذره بین ملت باشه، اون به اصطلاح پانوپتکانیسم واژگونی که ازش ذکر کردیم که حالا بیشتر هم بحث خواهیم کرد، این اینجا میرسونه. حالا در نتیجه عنوانی که این جلسه داره هستش که رسانه‌های همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت. خب حالا در درجه اول باید ببینیم راجبی چی داریم صحبت میکنیم. اولین کلمه رسانه‌ها هست. رسانه منظورمون چیه؟ فقط تلویزیونه؟ نه، هر وسیله‌ای که بتونه افکار عمومی رو به همدیگه مرتبط بکنه. اینه که من، شما، ما، هسته‌های مختلف در ایران، در شهرهای مختلف ایران، در سراسر دنیا بتونن با همدیگه در تماس باشن، اونو میدیوم به فرنگی و به فارسی رسانه، رسانه ازش ذکر میکنیم. پس این یک به اصطلاح اون مفهوم کلیدی اول که ببینیم که داریم راجع به چی صحبت میکنیم. حالا رسانه ها چند نوع هستن؟ اینو من میتوانیم اینجا بحث بکنیم برای به اصطلاح اجمال و برای اینکه زودتر به نتیجه برسیم، به سه گروه مختلف، سه گروه اصلی. یکی رسانه های همگانی، یکی رسانه های خصوصی و گروهی، و یکی هم رسانه های شخصی و مردمی. اول از اون همگانی صحبت بکنیم. آنچه که مراد هست از رسانه های همگانی، اون دسته وسایل ارتباط جمعی هستن که بودجه اون از منابع دولتی تامین میشه. این معنیش چیه در عمل؟ یعنی توسط ملت پرداخته میشه، بودجهشو ملت میده، در نتیجه مال ملته، مال ملته. اون روش حق وندانه و مردم سالارانه ای که میتونه پاسخگویی به اصطلاح قدرت ها رو در مقابل ملت، در مقابل مردم ضامن باشه، این هستش که اون چی که مال مردم هست تحت کنترل خود مردم باشه. مال ما مردمه. آقای خامنه ای که ولایت مطلقه داره بر جان و مال و ناموس مردم به زعم خودش، اون دزدیده یک مالم یک ما رو و داره استفاده میکنه ازش برای سرکوب ما. خب حالا ما چی پیشنهاد میکنیم؟ میگیم که در قرن 21 که ما هستیم الانه، تمدن بشریت، عرض کردم به خصوص ایرانی، ایرانیان که چند هزار سال تاریخ تمدن دارن به گفته غربی ها، نه اینکه خودمون بگیم که ما بعضی وقتا متاسفانه یک رنگ نژاد پرستانه و ملیت پرستانه بهش داده میشه که از دید من اون ریسیزم، اون چیز قطعا خوبی از توش نمیتونه در بیاد، ولی دلیل اینه که در این چهار راه حوادث تاریخی و جغرافیایی ما هستیم و اینه که به اصطلاح از هم کاملا نپاشیده و از بین نرفته، یه دلیلی هست. در نتیجه به این دلیل، اونم میتونیم راجبش بیشتر صحبت بکنیم، در نتیجه برازنده یک انسان قرن 21، یک ایرانی قرن 21 این هستش که بتونه وسایل ارتباط جمعی همگانی رو، رسانه‌های همگانی رو به تصدی کسانی در بیاره که توسط خود ما مردم مستقیم انتخاب میشن و در نتیجه مستقیماً به خود ما مردم پاسخگو باشن. پس رسانه‌های همگانی در اون چه که مربوط به ایران میشه، مربوط میشه به آن رسانه‌هایی که تعریف رسانه رو هم دادیم، اون رسانه‌هایی که دولت داره بودجهشو میده که در واقع ملت، دولت ما رو ملت باید باشه، در نتیجه این بودجهش توسط ما مردم تامین میشه، پس مال ماست، ما باید بتونیم اونو تصدی بکنیم و گردانندگیش بایستی که تحت اختیار ما باشه. این اولی. اون چی که بیشتر راجبش صحبت میکنیم این رسانه ها هست، رسانه های همگانی. گروه دوم رسانه های خصوصی گروهی هستش. اینا وسایل ارتباط جمعی هستن که وابسته هستن به قدرت های معمولا غیر دولتی. حالا البته تو ایران اون متاسفانه اون چنگال قدرت، مراکز قدرت مختلف اینجوری هستش که مثلا سپاه پاسداران که یک قوه دولتی هست، اون برای خودش ممکنه رسانه داشته باشه، پاسخگو هم به حکومت نباشه. مثلا آقای روحانی یه چیزی بگه، سپاه پاسداران یه چیزی بگه، صدا و سیما یه چیزی بگه، نمیدونم رسانه هایی که در اختیار امنیتی اطلاعاتی هست یه چیزی دیگه بگن و اغلب هم در تناقض و تقابل با یکدیگر باشن در برخورد قوا. ولی حالا اون چی که مثلا ما در کشورهای خارج از ایران شاهد هستیم، رسانه های خصوصی گروهی، مثلا شبکه های تلویزیونی آنچه که در غرب هست، مثلا CNN، مثلا ABC یا اونایی که در آلمان و عرض شود که انگلیس و بقیه جاهای دنیا وجود داره که یک شرکت های خصوصی هستن که مربوط به یک گروه خاص هست، همگانی نیست. الان ببینید مثلا در همین امریکا که مادر شهر سرمایه سالاری هست، شرکت های خصوصی هستن که این سرمایه سالاران با بودجه های میلیاردی اونو مدیریت میکنن و در واقع در غرب بخش خصوصی، اینایی که عرض کردم، و بخش دولتی همه تحت لوای و قدرت و سلطه ولایت مطلقه سرمایه سالاری و سرمایه سالاران و سرمایه هستند. در نتیجه اون رسانه های خصوصی گروهی منویات اون قدرت ها که ظاهراً غیر دولتی هستند رو، عرضم به خدمت شما، پیش میبره. در ایران اون قدرت مرکزی خود دولت هست و اون جاهای دیگه‌ای که خصوصی در ظاهر هست هم تحت کنترل شدید دولت هست به خاطر اون سیستم امنیتی اطلاعاتی پلیسی که حاکم هست بر اونجا. ولی در خارجه باز دوباره مثال مادر شهر سرمایه سالاری در امریکا رو که بخوایم مثال بزنیم، در واقع قدرت‌های غیر دولتی هستن که دولت‌ها رو تعیین می‌کنن، شرکت‌های چند ملیتی، مؤسسات مالی پولی سرمایه‌ای هستند که فراملی هستند، چند ملیتی هستند، مغز جغرافیایی رو نمیپذیرند و از جمله در امریکا تعیین کننده به اصطلاح مقامات مختلف در شاخه‌های مختلف دولتی هستند. خب اونا یکی از وسایل بسیار مهمی که لازم دارن، نیاز حیاتی دارن بهش، اون وسایل ارتباط جمعی هستش، رسانه ها هستش، ولی اونا خصوصی هستن. حالا برگردیم به کشور خودمون، ما قسمت اول شکل اولشو گفتیم، رسانه های همگانی، ولی آیا منظورمون اینه که نه شرکت های خصوصی نمیتونن یک رسانه های خصوصی مال خودشونو مثل اونی که در غرب متداول هست داشته باشن؟ نه، چرا میتونن؟ اونا به شرطی که با بودجهشون رو دولت تامین نکنه، میتونه یک شرکتی، یک حالا هرچی، بیاد برای خودش یک تلویزیون بزنه، یک رادیو بزنه، یک رسانه را بندازه. قوانینی هم این رو به اصطلاح کنترل میکنه و بایستی که از یک سری قوانینی پاشو بیرون نذاره و اون قوانین رو به اصطلاح یک قوانینی هستش که شاخه مقننه تعیین میکنه، مثل هر کشور دیگری. مثلا باز دوباره تو همین امریکا هم که بریم بگردیم، هر کسی که نمیتونه هر جوری که دلش خواست یک کانال تلویزیونی بزنه، حتی اگه که پولش هم داشته باشه، اینا باید حفظ ظاهر رو بکنن و یک قوانین مدنی و قوانین موضوعه که شاخه مقننه هستش که تصویب میکنه، از اون نمیتونن خارج بشن. پس در ایران هم همینجور. پس این دومی بود، اولی رسانه‌های همگانی که بودجهش رو خود ما مردم میدیم، در نتیجه مال ماست، و پیشنهاد ما این هستش که خود ما مردم مستقیماً گردانندگان اون رو انتخاب بکنیم برای یک مدت محدود مستقیماً، که به ما مردم پاسخگو باشن. حالا اون رو باز بیشتر توضیح هم داد. دومی میشه رسانه‌های خصوصی. این رسانه‌های خصوصی گروهی میتونه یک شرکتی با توجه و با رعایت قوانین موضوع و مدنی هر کشوری، کشور ما ایران، میتونه به اصطلاح کانال تلویزیون رادیوی خودشو داشته باشه بر اساس اون قوانین. حالا این دوتا، سومی رسانه‌های شخصی یا رسانه‌های مردمی. اونا منظورمون چیه در این گفتگویی که با هم دیگه میکنیم از رسانه‌های شخصی یا رسانه‌های مردمی؟ همین چیزاییست که ما الان داریم استفاده میکنیم. الانه به صورت زنده در اینستاگرام هستیم، الانه به صورت زنده در عرض کنم که در تلگرام هستیم، اینا بعداً به صورت ضبط شده در سایر رسانه‌هایی که استفاده میشه گذاشته میشه. میدونید که هر گروهی از مردم در همه جای دنیا، ایران و سایر نقاط دنیا، به قول معروف را دستشون به یک رسانه است. بعضیا به قول معروف فیسبوکی هستن، بعضیا اینستاگرامی هستن، بعضیا تلگرامی هستن. من فکر میکنم که خوبه که این مطالب، این محتوایی که تهیه میشه رو، کار اون دوستان رو رعایت بکنیم و در تمام رسانه ها قرار بدیم. من تلاشم این بوده. خب حالا این رسانه های شخصی میتونه به اصطلاح یکی دو سه نفر یه هسته هایی اون رو بگردونن، مثل این کانال های مختلف. همین کانال جمهوری ایرانی که داریم میبینیم توسط یک هسته‌ای داره به اصطلاح گردانندگی میشه، یا میتونه فقط مال یک شخص خاص باشه. مثل چی؟ مثل ایمیل ها، مثل واتساپ، مثل اینستاگرام، مثل تلگرام، مثل توییتر، مثل فیسبوک، مثل خیلی از تعداد دیگه هم میشه اسم برد. ایمیل کردن حتی رسانه حتما به اصطلاح چیزایی که اسم بردم نیست، یه تلفن موبایل، اون هم یک وسیله است، یه به اصطلاح سخت افزاری که اون نرم افزارها و اپلیکیشن هایی که توش هست، سافتور هایی که توش هست رو میشه استفاده کرد واسه اینه که به اصطلاح افکار عمومی بتونن با هم دیگه در ارتباط باشن. در نتیجه سه تا رسانه، سه گروه بزرگ رسانه رو با هم دیگه تعریف کردیم که این مشخص بشه داریم راجع به چی صحبت میکنیم. یه موقع سوء تفاهم پیش نیاد که اینا دارن پیشنهاد میکنن که تمام رسانه ها تو این قانون اساسیشون میخواد تحت کنترل دولت درآد. منی که فیسبوک میخوام داشته باشم، میگه بیاد دولت شاخه چهارمشون کنترلش بکنه. اصلا اینجوری نیست. یا منی که یک شرکت بزرگ سرمایه‌دار هستم، میخوام یه تلویزیونی، رادیوی چیزی بزنم، دولت شاخه چهارمش میخواد بیاد بگه که نه، نمیشه بزنی، من باید کنترل بکنم. به هیچ وجه اینطوری نیست. اون شاخه چهارم، رسانه‌های همگانی، تنها و تنها و تنها موضوع صحبتی که داره، رسانه‌هایی هست که بودجهش مال ما مردمه، ما داریم پولشو میدیم، مال ماست، گردانندگیش مال ما باید باشه. کسانی که اونجا میگماریم ما متصدی میشن، با انتخاب مستقیم ما باید باشه و در نتیجه پاسخگو به ما باید باشن. این شاخه چهارم رسانه‌های همگانی اصلاً کاری نداره به رسانه‌های شخصی یا رسانه‌های مردمی؟ به هیچ وجه. اصلاً کاری نداره به رسانه‌های خصوصی و گروهی، با اون توضیحات و تعریفی خدمتتون دادم. ولی تمام فعالیت‌ها در داخل کشور باید قانونی باشه. یه شرکت خصوصی چه می‌دونم راه و ساختمانم میزنه یه کسی، باید یه قوانین رو رعایت بکنه که ساختمان رو سر مردم خراب نشه اونجور که در آبادان شد. این قوانین، این گونه قوانین، قوانین مدنی، قوانین عرض کنم که موضوعه، که شاخه مقننه، نه شاخه رسانه‌های همگانی، شاخه مقننه تنظیم و تدوین میکنه و به اجرا میذاره توسط شاخه مجریه و قضاوت راجبش میشه در شاخه قضاییه، اون هیچ ارتباطی به شاخه چهارم، شاخه رسانه‌های همگانی نداره. این تأکید مؤکد و مکرر بسیار لازمه. چرا؟ برای اینکه این یک مفهوم جدیدی است که داره ارائه میشه. با این چیزهایی که ما دور و برمون میبینیم راحت ممکنه بشه که یک سوء تفاهم‌های پیش بیاد. و این رو بایستی که این رفع سوء تفاهم بشه. یک هموطن عزیزی یک یادآوری به من کردن، گذاشته بودم واسه ای انتهای این را بگذارم، ولی الان اینو میخونم، توی اینستاگرام هست که میتونم بخونم، برای اینکه ضبط نمیشه متاسفانه. اون کامنت هایی که دوستان در تلگرام میذارن اونو بعدا میتونم جواب بدم، ولی سعی میکنم اینه که بعد از این جلسه زنده از بین میره رو تا اونجایی که توانم برسه و چشمم ببینه جواب بدم. فرمودن که من در سوئد زندگی میکنم، یک تلویزیون محلی داشتم، دولت سوئد این برنامه رو بست، از کار بیکارم کرد. طرح یک ترور در طرح یک ترور قرارم دادن. در این برنامه نه کسی تهدید میشد نه کسی مورد سوء استفاده. میگه صداتون رو بله، این متاسفانه نمیتونم متوجه بشم که منظورشون چیه، ولی حالا در مورد سوئد که صحبت کردن، دوست عزیزمون آقای حسین جوادزاده از امکاناتی که به اصطلاح به رایگان در اختیار قرار داده میشه استفاده میکنن و رادیو عصر جدید رو با بودجه خودشون، از کسی پول نمیگیرن، کاملا مستقل، ولی یه سری امکانات مثلا رادیو موج کوتاه و اینجور چیزا، یه سری امکاناتی در اختیار قرار میگیره. با رعایت کردن قوانین موضوعه، این رادیو عصر جدید سالیان سال هستش که داره به اصطلاح کارش رو انجام میده و بسیارم موفق بوده در سیر آزاد اندیشه، اندیشه حقوق مدار. خب حالا این رو بایستی که شاخه چهارمی که ما داریم پیشنهاد میکنیم تحت کنترل و نظارت خودش داشته باشه، به هیچ وجه. از دید من به طور کلی قوانین موضوع و قوانین مدنی حتی باید از امکاناتی مثل تلویزیون، مثل رادیو که در اختیار دولت میتونه باشه، در اختیار مردم و هسته های مردمی قرار بدن، برای رسانه‌هایی مانند رسانه رادیو عصر جدید که در خط استقلال و آزادی، حقوندی و حقوق مداری بتونه از اون امکانات استفاده بکنه با رعایت قوانینی که شاخه مقننه به اصطلاح تصویب میکنه و به اجرا گذاشته میشه و قضاوت میشه. پس دوباره تکرار بکنیم، این بسیار بسیار مهمه که از همین سنگ اول، قدم اولی که داریم میذاریم، بگیم منظورمون چیه. وقتی میگیم رسانه‌های همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت، منظورمون از رسانه‌های همگانی فقط و فقط رسانه‌هایی هستش که دولت پولشو میده، بودجش در واقع از ملت میاد، پولشو ما ملت داریم میدیم، در نتیجه مال ماست، مال ما ملت هستش این رسانه‌ها. پس ما بایستی که بتونیم اونو اداره و کنترلش بکنیم مستقیما، نه با واسطه. رسانه‌های خصوصی و گروهی رو عرض کردم و رسانه‌های شخصی رو هم عرض کردم. خب حالا بریم سر تعاریف بعدی یک شاخه چهارم دولت، رسانه‌های همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت. منظورمون از شاخه چیه؟ ببینید در کشورهایی مثل امریکا، مثلا میگن برانچ، مثلا شاخه مقننه، شاخه قضایی، شاخه مجری، اینا اصلا هیچ تعصبی ندارم که کدوم کشور چه واژه‌ای به کار میبره و ما همون رو ترجمه کنیم و به کار ببریم. به هیچ وجه در همون ابتدا عرض کردم که تا حد ممکن نباید چارچوب‌هایی رو که تحمیل میشه به ما رو بپذیریم. به هیچ وجه بایستی که بد و خوب هر کشوری رو بسنجیم، ببینیم که برای کشور ما چه چیزی مناسبه، چه روشی مناسبه، چه عمل کردی مناسب هست، اونو بومی بکنیم و از اون استفاده بکنیم. آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری بشه حکایتش. الانه این به علت مهاجرت های انبوهی که از بعد از کودتای خرداد 1360 یا به طور کلی در حتی در رژیم ولایت مطلقه پهلوی هم اتفاق می افتاد به شکل دیگر، بسیاری از ایرانیان سالیان سال در کشورهای متفاوت در سراسر ایران، هر جا میریم هست ایرانی، زندگی کردن. اونا چه بخواهند چه نخواهند در جریان امورات به اصطلاح اون دولتی که در اون کشور حاکم هست قرار میگیرن. خب حالا ما آیا لازمه که حتما بگیم قوه اونجی که مرسوم هست در ایران، که بیشتر همجور که میدونید اون قانون اساسی مشروطه که ادامه پیدا کرد به شکلهای مختلف و متممش و غیر ذلک، در واقع یک ترجمه هلهلکی و عجولانهی بود از قانون اساسی مثلا بلژیک یا فرانسه یا اینجور چیزا، و اونا از کلمه پووار یا پاور به انگلیسی یا ترجمه کردن قوه استفاده کردن، که گفتن قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه. حالا ما بیایم ببینیم، بگیم که حالا در کشورهای مختلف دو تا کلمه به اصطلاح عمده رو مصرف کردن، یکی شاخه یکی قوه. حالا ما کدوم یکی رو استفاده کنیم یا چیز دیگه میشه استفاده کرد که بهتر از هر دو اینا باشه؟ قطعا نباید خودمون رو در چارچوب چیزهایی که به اصطلاح به خصوص در کشور ما تو ذهن ما فرو کرده قدرت، هیچ لزومی نداره در اون چارچوب بمونیم که باید حتما بگیم قوه. به نظر من برای پیشبرد فرهنگ مردم سالاری باید هر چه که ممکنه از هر وسیله‌ای که به دستمون میاد، از هر امکانات و فرصت و موقعیتی به دستمون میاد استفاده بکنیم و از قدرت و قدرت سالاری دوری بجوییم، حتی از واژگان و کلماتی که استفاده میکنیم. خب ببینید قوه معانی دیگه هم میده، ولی هر جوری که فکرشو بکنید یه جورایی خودشو میچسبونه به قدرت، از توش نمیتونه قدرت و حتی زور و اینجور چیزا عرض شود که تدایی نشه، در میاد از توش بخواهی نخواهی. ولی شاخه چنین چیزی نیست. از شاخه میشه یک چیزی در ذهن تصویر کرد که مثلا یک درختی است که شاخه های مختلف داره، اون بیشتر مردم سالارانه تر هست، اون بیشتر دوری جوینده از قدرت سالاری هست. مردم سالاری خوبه، قدرت سالاری بده. برای دوری کردن از قدرت سالاری فرهنگ مردم سالاری رو بایستی که اشاره داد. هر کسی، هر فردی، هر گروهی، هر خانواده‌ای، هر جمعی، هر هسته‌ای، هر ملتی پیوسته میتونه و به نظر من باید تلاش بکنه که همیشه مردم سالارتر بشه، و این رو از خودمون، از خودم شروع میکنم. خب حالا ما یک امکان طلایی، یک فرصت طلایی برامون پیش خواهد آمد امیدواریم که هرچه زودتر که با فروپاشی فیزیکی این رژیم ما بتونیم که این قانون اساسی رو لغو بکنیم در یک قانون اساسی لایق. همطور که گفتم در قانون اساسی پیشنهادی آقای بنی صدر به شکل لایق پیشنهاد شده، یک مرام دینی نداره، فقط یک بار کلمه اسلام آورده شده، اونم نوشته که قوانین، حالا جملهشو باید بخونم ولی متوجه یادم میاد، در همون ابتدام هست، قوانین جمهوری اسلامی ملغا هستن، همین یک کلمه رو همین یه بار استفاده شده. خب حالا برای دوری گزیدن از قدرت و برای اینی که نتونه قدرت سوء استفاده بکنه حتی به صورت جنگ روانی و نامحسوس در ذهن مردم، واژه به کار برده شده در بخش‌های مختلف اصلی و پایه‌ای دولت که 4 تا شاخه پیشنهاد شده، قضاییه، مقننه، مجریه، شاخه رسانه‌های همگانی ملی، به جای قوه بگیم شاخه. و به نظر من این باز یک قدم کوچیک دیگه‌ای میتونه باشه که هرچی که بتونیم از مفهوم قوه و قدرت و زور و اینها دور بشیم. متاسفانه وقتی که تو کلمه انگلیسی power مصرف میشه، اون هم معنی به اصطلاح توانایی میتونه بده، هم معنی زور میتونه بده، هم معنی به اصطلاح قدرت میتونه بده، هم معنی قوه میتونه بده و اینا. ولی داریم راجع به کشور خودمون و داریم راجع به این فرصت طلایی که برای اون اتفاق خواهد افتاد، امیدواریم هرچه زودتر و تلاش میکنیم که هرچه زودتر بشه، برای نوشتن قانون اساسی چه لزومی داره خودمون رو محدود بکنیم در چارچوبی که رنگ و بوی قدرت داره توش. چرا متمایل نشیم به سمت دور شدن از قدرت و به جای قوه خوبه که از واژه شاخه استفاده بشه. خب حالا میگیم که دولت، ببینید در کشور ما دولت معمولاً برای شاخه مجریه استفاده میشه، ولی این همیشه اینجوری نبوده. در گذشته مثلا نزیاد دور که این مفاهیم بیشتر و بیشتر شروع شد به کار بردنش در کشور ما، میگفتن که حکومت دکتر محمد مصدق و دولت شاهنشاهی ایران، یعنی چیز جدیدی نیستش که ما ابداع کرده باشیم. حکومت به معنی شاخه مجریه مصرف میشه در این سلسله بحث‌هایی که خواهیم داشت و در اون کتابی که برای پیشنهاد شاخه چهارم تدوین شده و منتشر شده که لینکش رو گذاشتم اینجا خدمتون و در سایت هم خواهم گذاشت. حکومت به معنی، تکرار میکنم، به معنی شاخه مجریه است و دولت به معنی مجموع 4 شاخه مقننه، قضایی، مجریه و شاخه رسانه های همگانی ملی هستش. در کشور ما به علت وجود ولایت مطلقه اون موقع پهلوی حالا فقیه، اصلا هیچ خط و مرزی بین این چیزا نیست. حالا مثلا در جاهای دیگه‌ای که یه مقداری رنگ مردم سالاری و دموکراسی پررنگ‌تر هست، اون رو میشه یک تمیز و تمایزی، یه خط‌کشی‌هایی بین اینها در نظر گرفت. مثلا اون چی که دولت در خارج معنی میشه در انگلیسی استیت، در فرانسه اتا، در آلمانی شتاوت، اینا به این شکل هستش. ولی حکومت، گاورمنت، یعنی همون شاخه مجریه. پس اینم داریم راجبش صحبت میکنیم وقتی میگیم که رسانه‌های همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت، منظورم این هست تداعی نشه در ذهن. اینا هی میگن دولت رئیسی، دولت روحانی. حالا من اصلا هیچ تعصبی ندارم در این به کار بردن این لغت ها که حتما این باشه یا حتما اون نباشه، ولی باید معنایی که داریم با هم دیگه میخوایم گفتگو بکنیم و تبادل نظر بکنیم بدونیم منظورمون چیه. در این نوشته، در این کتابی که من عرض کردم، میذارم لینکشو در همین پست در سایتم و در این گروه تلگرامی هم گذاشتم، اون چه که منظورم بوده از حکومت شاخه مجری است، آنچه که منظورم بوده از دولت مجموع هر چهار شاخه هست. خب البته در جای دیگه از رکن استفاده شده، در مثلا ارکان دموکراسی از رکن وسایل ارتباط جمعی صحبت شده، از رکن افکار عمومی صحبت شده. اینا هست، اونا تعاریف خودشون رو دارن، هیچ ارتباطی در این مبحثی که ما الان داریم، در اون کتابی که منتشر شده در مورد شاخه چهارم، اون ارتباطی به شاخه های دولتی نداره. در این طرح ارائه شده در این کتاب، رسانه های همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت در همون جایگاه و درجه و منزلت و پایه و به مانند و همسنگ شاخه مقننه و شاخه قضاییه و شاخه مجریه پیشنهاد شده، که حالا کم کم که صحبت بکنیم توضیح خواهم داد که چرا چنین پیشنهادی ارائه شده. اصلا چرا اینو، یه مقدمه ایم اضافه بکنم برای مقدمه امروز، برای چی بایستی که بگیم که یه شاخه دیگه، چرا این ستایی که هست و نگیم دوتا، چرا این ستایی هستش و نگیم مثلا به جای چهارتا بگیم مثلا پنجتا یا شیشتا. ببینید، آنچه که مورد نظر هست رسیدن به مردم سالاریه، مشارکتیه، مشاورتیه، مستقیم هست. داریم اونو که الان که میسر نیست با شرایطی که الان در اختیار هست، با وسایلی که الان در اختیار هست، ولی امیدواریم یه روزی بهش برسیم. ما میگیم که الان چیزی که در ایران هست یک بازوی بسیار زورمند و قدرتمندی که وجود داره، رسانه های تحت امر ولایت مطلقه فقیه هستن، قبلا هم در تحت امر ولایت مطلقه پهلوی بودن، که جامعه رو مدیریت میکنه، افکار عمومی رو، اون وجدان به اصطلاح همگانی رو مدیریت میخواد بکنه، گنگ روانی را بندازه. خب میگیم که خب اون بده، کره شمالی هم این شکلی بده، چین هم این شکلی خب بده، روسی هم به یه شکلی همینطوری هست، خب اونم بده. خب حالا در غرب چطور؟ اونایی که بهش میگن دموکراسی، عرض کردم الان اگر که در امریکا ولایت مطلقه پهلوی نیست، ولایت مطلقه بایدن نیست، داشت میرفت بشه ولایت مطلقه ترامپ ولی نشد، در اون کودتا خونسا شد کودتا، و ولی که ولایت مطلقه سرمایه و سرمایه سالاری هست، ما میگیم که نه، اینطور نباشه. ما میگیم که لااقل و فقط اون رسانه هایی که ما مردم بودجهشو میدیم، پولشو میدیم رو، چرا بایستی که قدرت ها متصدیانشو انتخاب بکنن؟ انتخاب که چرس کنم، انتصاب بکنن. حرف اصلی اینه که گردانندگان و متصدیان رسانه های همگانی باید، چون که ما پولشو میدیم، ما مردم پولشو میدیم، دولت که مال مردمه بودجهشو میده، مال ماست و ما مردم بایستی که مدیریتشو تحت کنترل خودمون باشه. یعنی چطور؟ یعنی مستقیما خود ما باید انتخاب بکنیم که چه کسانی گردانندگی بکنن، تصدی بکنن رسانه های همگانی که بودجهشو ما مردم میدیم برای یک مدت کوتاهی، و در نتیجه پاسخگو باشن به خود ما مردم. ببینید، وقتی که مثلا یک رئیس جمهوری انتخاب میشه توسط مردم مستقیم و اون منصوب میکنه گرداننده و به اصطلاح رئیس صدا و سیما رو، اون رئیس جمهور باز دوباره با واسطه همه مردم که رأی ندادن به رئیس جمهور، یه عده مخالف اون رئیس جمهور رو نظراتش هستن، ولی اون یه مرتبه میتونه دست داشته باشه روی یک وسیله بسیار مهمی که ما مردم مالکش هستیم. ما میگیم نه، رسانه هایی که بودجهشو ما میدیم خود ما مردم مستقیما میخوام انتخاب بکنیم گردانندگاش کی باشن، که خود ما مردم سوال بکنیم که این چرا کردی، اونو چرا پخش کردی، این پوششو چرا دادی، اون یکی پوششو چرا ندادی، چرا سانسور کردی، و برای یک مدت کوتاهی. به نظر من یکی از قدم‌های بزرگی که میتونه برداشته بشه در جهت استقرار، استمرار، نه فقط استقرار، استقرار و استمرار، و نه فقط استقرار و استمرار بلکه استقرار و استمرار و پیش برد مردم سالاری، این هستش که رسانه هایی که مثلا شما فکرش بکنین دستگاه عریض و طویلی که زیر کنترل آقای ولی فقیه هست، اون رو نمیتونیم بگیم که فردا بم میذاریم توش همه رو میترکنیم برای اینکه سابقه بدی داشته، نه، اینا به هر حال مال مردم هست، ثروت ملی هست، اون مردمی که اونجا کار میکنن، کارکنانشون، اونا به هر حال هموطنان ما هستن، خانواده دارن، بایستی که به اصطلاح مخارجشون رو تامین بکنن. ما میگیم که به جایی که باز یه گروه خاصی مثلا شاخه مقننه تعیین بکنه، شاخه قضایی تعیین بکنه یا شاخه مجریه تعیین بکنه با واسطه و غیر مستقیم، نه، به طور مستقیم و بدون واسطه توسط خود ما مردم گردانندگانش انتخاب بشن و در نتیجه به خود ما مردم پاسخگو باشن. این به نظر من این مفهوم بسیار مهمه که بحث بشه. سوالاتی که برام فرستاده خواهد شد رو اونها رو با کمال میل بهشون خواهم پرداخت در امکانات بعدی. و در اینجا ضمن این که تشکر میکنم از شما عزیزانی که بودید در جلسه حضوری، شما رو به خدای بزرگ میسپرم و هفته دیگه در همین جا و همین ساعت این برنامه رو، این مبحث رو ادامه خواهیم داد. مبحث رسانه ها هرچی که میگذره جایگاه عظیمتر و بزرگتری رو پیدا میکنه در تمدن ها، و همونطور که عرض کردم ما مردم باید بتوانیم مستقیما اون رو تحت نظارت و کنترل خودمون داشته باشیم.